اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. بعد عهد بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی سماوات الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب صل علی محمد و آله. صلوات تنتظم و صلوات ملائکتی که به انبیائی که به رسولک و اهل طاعتک و تشتمل علی صلوات عبادی که من جن که و انس که و اهل اجابتک. الحمدلله توفیقی است در این ایام متعلقه به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها، در خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار بهره میبریم از فیوضات بی نظیر و بی بدیل سخنان دلنشین سید و صادق این زین العابدین در دعا 47 صحیفه کامله سجادی. دعایی که به عنوان دعا عرفه در این مجموعه شریف معروف است و انشاء و گویش امام در روز عرفه است، همان گونه که دعا عرفه سید الشهدا را می شناسید. خواندیم و گفتیم اون قسمت های نخستین تحمیدیه و حمد وجود مبارک امام رو در 10 نوبت بازگو کردیم. امروز هم که 3 جلسه از این حضور خدمت عزیزان است، بخشی رو می خوانیم و بررسی می کنیم که اختصاص به مقامات نبی مکرم اسلام دارد. امام به بهانه طلب درود و سلام و صلوات بر پیامبر در حقیقت به شمه‌ای از جایگاه ظرفیت و بلندای مقام نبی مکرم اشاره فرمودند تا الان که ادامه بحث رو پیگیری می‌کنیم. به عبارتی که خوانده شد توضیح داده خواهد شد. فقط یه جمله از دیروز باقی ماند که فرمودند خدایا دیگه من بر نمی‌گردم به دیروز که حالتی رفت که محراب به فریاد آمد و اون اوجی که وجود نازنینشون در سلام و صلوات بر پیامبر رفتند فراتر از رضوان، فراتر از رضا، فراتر از همه چیز. عباراتی که هنوز هم باید مخمور باشیم، هنوز هم باید در نشئه معرفتی کلمات امام به سر ببریم. فرمودن تا جایی که صلاتن تجاوز و رزوانک، رحمتی بر این پیامبر نازل کن و نثار کن که از رزوان و اوج مقام رضای تو فراتر باشد. چه چیزی بالاتر از مقام رضای الهی است؟ صلاتی که متصل باشد به بقای تو، به دوام تو و به وجه باقی تو، که دیروز اشاره کردم که لا ینفد و کما لا تنفد و کلماتوک، رحمت و درودی بر پیامبرت بفرست که پایانی ندارد، بی پایان است، نفاد ندارد، مرز ندارد، پایان ندارد، همان گونه که کلمات تو پروردگارا پایان ندارد. یعنی به عدد کلماتک، به عدد کلمات بر پیامبر رحمت و دروغ خودت رو نثار کن که اشاره کردیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا، آیه 109 سوره مبارکه کهف. و مانند این رو در لقمان، کلمات الهی چیست؟ اسماء و صفات خداوندی کلمات الهی است. پایانی برای اسماء و صفات الهی نیست، نهایتی نیست. آیات الهی کلمات الله است، آیات الهی کلمات الله است. پایانی برای آیات الهی نیست، چه آیات تدوینی خداوند چه آیات تکوینی حضرت پروردگار. امام فرمود خدایا درود و تحیتی و رحمتی بر این پیامبر به عدد کلماتت که پایانی ندارد نثار و ایثار کن که تمام شد. الان در ادامه دیگه یه بخش دیگه داریم که انشاءالله امروز بتوانم خدمت عزیزان بگم و بعد ورود میکنن به قسمت بعدی. سید الساجدین رب صل علی محمد و آله صل علی محمد. پروردگارا رحمت بی پایان خودت رو بر پیامبرت نثار کن و آله و صلاتن صلات و رحمت و تحییتی را که تنتظم و صلوات ملائکتک که به انتظام می کشد صلوات فرشتگانت را، انبیاءت را، رسولانت را و اهل طاعتت را. من باز هم عذرخواهی میکنم از عزیزان که عبارات سختی است در حقیقت، با همه بذات ناچیز سعی بنده اینه که عبارات رو روان کنم، یعنی به گونه ای مباحث رو مطرح کنم که قابل فهم و افهام برای هممون باشه انشاءالله. فرمودن خدایا رحمتی نثار کن بر این پیامبر که تنتظمو از ماده نظم میاد در باب افتعال. باب افتعال ویژگی این که دارد کسرت و زیادی رو میرساند. یه کسی کسب و کار دارد، کسب فلانون، یعنی کاری کسبی دارد، اما اگر یه کسی در کسب و کار خیلی مبالغه کرد و شدت داشت دیگه نمیگن کسبه، میگن اکتسبه، اکتسب فلانون، یعنی خیلی اهل کسب و کار است، خیلی شدت میبرزد در این کار. باب افتعال برای اوج و تأکید و شدت به کار برده میشود. نظم رفته شده است انتظم، به باب افعال رفته است. حالا خود نظم چه معنایی داره که در اونجا معنای شدت و تأکید و بسیاری رو میرساند؟ این دانه ها و به اصطلاح اجزای تسبیح رو، رشته مروارید رو، این دانه های مروارید رو جمع میکنید، گرد میکنید، شروع میکنید به رشته کشیدن و نخ کشیدن دانه تسبیح. همه اینها رو جمع میکنید، گردآوری میکنید، میشه تسبیح صد دانه. این میشه منظومه، این عمل میشه نظم. برشته کشیدن، گرد آوردن، جمع کردن، نام این نظم است. اگر همین اصطلاحی هم که الان از فرمایش امیرالمؤمنین استفاده میکنیم اوصیکم بتقوى الله و نظم امرکم، که امیرالمؤمنین مهمترین عاملی که برای متقی شدن میشناسد در وصیت نامه خودش، دقت کنید عزیزان، مهمترین عاملی که امیرالمؤمنین به عنوان نشانه تقوا میشناسد نتیجه 63 سال عمرش رو در روزی که شب اون به شهادت میرسد و در یعنی از این عالم رحلت میکند و با شهادت میرود، مهمترین دستاورد خودش رو در تقوا نظم میداند. اوصیکم بتقوى الله و نظم امرکم، نه نماز، نه روزه، نه چیز دیگری. اوصیکم بتقوى الله و نظم امرکم. حالا این نظم، نظم اقتصادی، نظم عبادی، نظم اخلاقی، نظم سیاسی، همه حوزه ها رو میگیرد. این نظم یعنی همه چیز رو انسان در زندگی منظم گردآوری کرده، چیده، چیدمان دقیق رو پیوسته قرار دادن. ذهن انسان منظم، گفتار انسان منظم، رفتار انسان با نظم، اولین نشانه تقوا و کسانی است که در این دنیا به سعادت و فلاح میرسند. اونها هم که به نظم در همه امورشون دست پیدا میکنند و میتوانند دقیق لوازم هر چیزی رو گرد بیاورند و چیدمان درست اون رو در زندگی خودشون پیاده کنند. خب پس نظم به معنای گردآوری، انتظام شدت و تأکید رو میرساند. خدایا رحمتی بر این پیامبر نازل کن که تنتظمو، که گرد آورد در خودش این صلات، صلوات ملائکته که در بردارنده باشد صلوات و درود فرشتگانت را و انبیاءت را و رسولانت را و اهل طاعتت را. اینجا دو معنا در عبارت امام وجود داره. این کافی که در ادامه ملائکتک، انبیائک، رسولک، اهل طاعت که اومده، اختزا میکند که به لحاظ ادبی دو برداشت از این عبارت داشته باشیم. یعنی خدا یا صلات ملائکه، یعنی صلات که علا ملائکتک، علا انبیانک، علا رسولک، علا اهل طاعتک، این یک معنا. یا صلات ملائکتک التي تصدر عنهم، به بیان ساده تر یعنی خدایا صلاتی که از ملائکه، از انبیا، رحمتی، صلاتی که از رسولان تو و از اهل طاعت تو در طول تاریخ صادر شده است، یا صلاتی که تو بر انبیا و فرشتگان و اهل طاعت در طول تاریخ نثار کردی. پس یعنی یا فرشتگان، انبیا، رسولان و اهل طاعت فاعل صلواتند، خدا یا همه صلواتی که فرشتگان در طول تاریخ فرستادن، همه صلواتی که انبیا گفتند، تمام صلواتی که رسولان گفتند و همه صلوات عهد و طاعت خودت رو همه رو یک جا گرد بیاور، منظومه کن برای پیامبرت. این یک معنا. یعنی از ابتدا تا انتها هر سلام و صلاتی که از هر زبانی، از هر فرشته‌ای، از هر نبی و رسولی صادر شده است، همه یک جا در بخانه پیامبر فرود آید و از آن نبی مکرم باشد. خیلی حرف زیباییست. زیباتر از این معنای دومه. خدایا در طول تاریخ هر درود و تحیت و رحمتی که تو بر هر فرشته‌ای فرستادی، بر هر رسولی فرستادی، بر ابراهیم فرستادی، بر موسی و عیسی فرستادی و بر هر بنده‌ای از اهل طاعتت فرستادی، تمام این رحمت و صلوات رو یک جا گرد آور و نصیب و بهره پیامبرت قرار بده. این دو معنا. و چقدر افق کار رو در رابطه با نبی مکرم وجود نازنین امام بالا میبرن. حالا پس لذت این عبارت رو بهتر متوجه میشیم. دوباره میخوانم: پروردگارا درود بفرست بر پیامبرت، صلاتن تنتظم و صلوات ملائکتک، که در بر داشته باشد به دو معنایی که عرض کردم، صلوات و درود فرشتگانت را و انبیاءت را و رسولانت را و اهل طاعتت، و تشتمل علی صلوات عبادک من جنک و انسک و اهل اجابتک. ادامه میدن همون خط مسیر رو با همون دو معنایی که عرض کردم خدمتتون، دوباره توضیح میدم. و تشتملو، خدایا رحمتی را و درودی را بر پیامبرت نثار کن که شامل باشد، در بردارنده باشد بر صلوات و درود عبادک. کلمه عباد جمع عبد است، گاه در قرآن به کار برده می شود به معنای همه بندگان خدا، عاصی و غیر عاصی، مؤمن و غیر مؤمن، همه رو در بر می گیرد. مانند این که خداوند سبحان می فرماید که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای بندگان من که اسراف به نفستون کردید، رفتید در وادی طغیان و عصیان، این عبادیه، بندگان من داره میگه خداوند. اما کدوم بنده ها؟ اونها که اسراف بر وجودشون کردن، جان رو باختن تو زندگی و قمار دنیا و به جایی رسیدن که مستحق یغفر الذنوب جمیعا هستن، یعنی گناهان بسیار دارن. همین ها رو ذات حق در قرآن میگه عبادی، همین ها رو خدا به خودش نسبت میدهد، میگه بندگان من. اینها رو هم نمیراند، اینها رو هم از بارگاه خودش ترد نمی کنه اگر امکان بازگشت و فرصت بازگشت براشون هست. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. این یه شیوه این که خدا بندگان رو به خودش نسبت میده و عبادی میگه. اما گاهی مراد از عبادی نه، اون انسان ها و بندگانی هستن که به نهایت ارتباط شایسته و بایسته به حضرت حق رسیدند، به جایی رسیدن که دیگه اینها در حلقه بزم دوست جا دارن. این یای عبادی دیگه اینجا یای تشریفه، یعنی بندگان من که به شرافت بندگی من نامل شدند. این مثل کجا در قرآن؟ مثل یا ایت و هم نفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. اینا نفس مطمئنه که رسیدی به اون مقام اطمینان در تمام تلاطمات زندگی، در تمام حال روز روزگاران رو طی کردی، در طوفان زندگی دنیا نفس تو به اطمینان و استقرار کامل رسید، دیگه حالا وقت آن است که با آغوش من برگردی، ارجعی الی ربی، بازگشت با آغوش رحمت الهی، فادخلی فی عبادی، دیگه الان شایسته آنی که در حلقه خصوصی عباد من وارد بشی. پس این عبادی، این یای عبادی گاهی همه انسان ها رو در بر میگیرد، اما گاهی خواص رو، اهل طاعت رو، بندگان ویژه رو در بر میگیرد. مثل اینجا تشتمل علی صلوات عبادک، خدایا درودی بر پیامبرت بفرست که در بردارنده باشد درود و تحییت عباد تو را، بندگان خاص تو را، من جنک، از جن و انسک، تمام عباد تو از جن. واجه جن رو استعذار دارید، بارها خدمت عزیزان گفتیم جنه این ستره، هر امر پوشیده رو جنه، به سپری که روی سر میگیرید و سر رو میپوشاند جنه میگویند در کلام عرب. از صوم جنتون من النار، روزه سپریست از آتش الهی و قهر الهی، چون سر انسان رو میپوشاند جنه میگن. و اون موجودی که در رحم مادر دیده نمیشود جنین میگویند، چون مستور و پنهان است. به موجودات ندیدنی که مرئی نیستن و دیده نمیشن در آفرینش الهی جن گفته میشه، در قبال انس که دیده نیست. حالا جن مراتبی داره دیگه، الان تو این بحث نیستیم، اما تو قرآن که مراجعه میکنیم جن مراتبی داره، همطور که انسان ها مرتبه دارن. در بیان انسان ها ما یه انسان هایی داریم پاک، پاکیزه، در اوج، که داریم سخنانشون رو میخوانیم و در مورد اونها داریم صحبت میکنیم، اگر پیامبر است و اهل بیت او هستند، بالاترین مراتب انسانی رو. در میان انسان ها یه انسان هایی داریم که به انحطاط کامل رسیدند، اینا ائمه الکفرند، اینها در نهایت فساد و تباهی هستند، اینها همونها هستند که تو جهنم قرآن میگه میبریمشون به دوزخ، میچشن در درج اسفل من النار میچشن. اما اینها بعد از اینکه قیامت رو دیدن، جهنم رو دیدن، اگر برشون گردانیم به دنیا همون جنایات رو انجام میدهن که در طول عمرشون انجام دادن. بعد از اینکه میبینن جهنم رو، لو ردو لا عدول ما نهو هم، بله ما این گونه انسان ها رو این کره زمین داریم که در کنارشون داریم زندگی میکنیم، این دست انسان ها داریم در قبال اون گروه انسان. یک گروهی هم بین اون اول و دوم مانده اند که ما هستیم. بالاخره خداوند اینا رو کجا تقسیمشون میکند؟ این سه گروه رو در کدوم سوره؟ سوره مبارکه واقعه، و کنتم از واجم سلاسه. یه گروه هم که از سابقون از سابقون رفتند، یاران چابک سواران. یه گروه هم که اصحاب المشعمه هم، همونها که گفتیم. یه گروه هم که اصحاب المیمنه هم، انشاءالله انشاءالله ما از اونها هستیم که این بینابه نکاریم، توجه دارید. جن هم همینطور در قرآن ما یه جن به اصطلاح تراز اول داریم، سطح اول داریم، موجود ندیدنی یه سطح اول که فرشتگانه. یه جن به معنای انحطاطش داریم که انهو کان من الجن، شیطان و شیاطین. یه جن حد وسط داریم، این همان است که یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. این همون جن سوره مبارکه الرحمن است که سنف رو لکم ایها الثقلان، خدا به این ثقل میگه، یعنی موجود مکلفیست مانند انسان که مسئولیت هایی دارد، تکالیفی دارد و در بین انسان هاست. این همان است که سوره جن در حق اینها نازل شده است. قل اوحیه، شما میگید ما چهار قل میگید، گاهی این چهار قل رو بخونید، حالا که خب پنج قل داریم تو قرآن نه چهار قل. یه قلش رو ازش میترسیم که سوره جن است، این رو نمیگیم چون طولانی تره، یه مقدار پیچیده تره، همون چهارتا آسان تره، بذار چهار قول میخوانیم، بال که پنج قول باید بخونیم. قل اوحیه الیه انه استمع نفر من الجن، جمعی از جنیان آمدن در حین قرائت پیامبر، گوش دادن قرائت پیامبر و گفتن انا سمعنا قرآنا عجبا، چی بود اینا که ما شنیدیم؟ یهدی الی الرشد، فقط مقتضای این قرآن رشد است و هدایت. آمنا به، پذیرفتیم، قبول کردیم، ما هم مؤمنیم به این قرآن، به این پیامبر. صراحتا قرآن داره بازگو میکند از زبان گروهی نفرون من الجن، جماعتی از جن. این کدوم جن است؟ اون جد وسطی است، اون حد وسط است. امام میفرماند خدایا درودی بر این پیامبر بفرست که شامل باشد بر صلوات عبادت هر درود و تهیتی که در طول تاریخ بر عباد و بندگانت فرستاده ای، چه عباد و بندگان جنی، چه بندگان انسی و اهل نجابتی. معنای دوم باز طبق قسمت اول، خدایا درودی بر این پیامبر بفرست که شامل باشد بر هر درودی که عباد و بندگان جن و انس و اهل تو در طول تاریخ فرستاده اند، یا آنچه تو بر آنان فرستاده ای، یا درود و تهیتی که از آنان صادر شده است و فرستاده اند. هر دو رو به دو معنا، همه اون رو نصیب و روزی پیامبرت کن. تشتمل علی صلوات عبادک من جنک و انسک و اهل اجابتک. امام یه تعبیر ظریفی رو به کار میبرن که این هم نیاز به قدری بست مختصری هست. و خدایا درودی که بر اهل اجابتت فرستادی، که میفرستی بر اهل اجابتت، خدایا تو سلام و صلوات میفرستی، فراد هر چه بر اینها فرستادی در طول تاریخ داخل باشد و اندرون باشد در صلاتت بر پیامبر، و هر چه اهل اجابت در طول تاریخ سلام و صلات دارن هم را نصیب پیامبرت کن. حالا اهل اجابت یعنی چه؟ اجابت از ماده چی میاد؟ جواب. جواب پاسخ. خب این جواب دادن گاهی میره به باب افعال میشه اجابت، گاهی میره به باب استفعال میشه استجابت، میشه استجابت. وقتی از ناحیه خداست به خلق، اجابت به کار برده میشود. وقتی از ناحیه خلق به خدا به کار برده میشه، استجابت به کار برده میشه. و این یه امر دو سویه و ارتباط دو سویه است بین خدا و خلق. خب این آیه که دلهامون رو در این صبح شهادت نورانی میکند در خانه خدا، و ازا سألک عبادی عنی فانی قریب، پیامبر اگر بندگان من سوال میکنن از من خدا، میان پیش تو میگن آقا کجا، ما خدا رو چگونه بخوانیم، کجا بیابیم، چه بگوییم. اذا سألک عبادی، اگر اومدن سوال کردن بگو فانی قریب، من نزدیکم. اجیبو یعنی چی؟ یعنی اجابت میکنم. اجیبو دعوت الداع اذا دعانه، به مجرد این که من رو بخواند، بنده من هر کجا باشد، با هر زبانی بخواند، در هر مکانی بخواند، خوابیده بخواند، ایستاده بخواند، نشسته بخواند، با هر شرایطی که من رو صدا بزند و بخواند و من رو طلب کند، من همونجا اجابتش میکنم. همونجا میگم لبیک، من خدا میگم لبیک و پاسخ میدم به بندم. اجیب و دعوت الداع زادهان. خب تا اینجا شد سهم کی؟ سهم خدا. تو این شکست دل چرا خدا خدا نمی کنی؟ خدای چاره ساز رو چرا صدا نمی کنی؟ شما بخوانید من جواب میدم. بعد اما بعد اینجا شرط میگه فلیستجیبولی، اما شرط این که من اجابت کنم شما را آن است که شما استجابت کنید مرا. فلیستجیبولی، شما استجابت من بکنید، من اجابت شما میکنم. تا شما استجابت نکنید اجابت نخواهد بود. این استجابت سهم کیست؟ باب استفعالش سهم انسانه، باب افعالش اجابتش سهم خداست. نمونه دیگر، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا، کسانی که ایمان آوردید، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کسانی که ایمان آوردید استجابت کنید خدا و رسول را. چرا؟ چون شما را دعوت میکنن به چیزی که زندگی حقیقی و حیات حقیقی به شما میدهند. پس استجابت سهم انسان ها یعنی چه؟ یعنی پاسخ مثبت دادن به دعوت خداوند و پذیرش نظری و عملی آموزه ها و فرامین و خواسته های خداوندی در جام و جهان و زندگی. این میشه استجابت. خب اگر استجابت شد، اگر ما پاسخ مثبت دادیم به خداوند به دعوت های الهی، خداوند فرموده است اوفو بالعقود، یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، کسانی که ایمان آوردید وفای به پیمان ها و عهدتان بکنید. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، چرا میگید چیزی رو که عمل نمی کنید؟ صادقین باقرین، دو حجت الهی، باقر العلوم، صادق قول رسول، آیه شریفه رو تفسیر کردن به دقت تمام. لمتعدون ما لا تريدون ان تفعلوا، چرا وعده میدید و قول میدید و پیمان میبندید چیزی را که یا نمیخواهید یا نمیتوانید عمل کنید؟ چرا پیمان میبندید؟ چرا این حرف رو میزنید؟ عذرخواهی میکنم، چاله گرم شده، نشستن این دختر و پسر لیلی و مجنون چه وعده هایی دارن به هم میدن قبل از ازدواج. به یکیش عمل نمی کنن بعد از ازدواج، به هم یکیش عمل نمی کنن. بعد هم میگن هزار وعده خوبان یکی وفا نکنند، ما چون خوبیم یک وعده مونم وفا نمی شود، چون شاعر گفته هزار وعده خوبان یکیش هم وفا نکنند دیگه، یکی وفا نکنند. خب بالاخره آقا نمیدونم تو تجارتمون، تو نشستنمون، تو سیاستمون وعده ها میدیم، قول ها میدیم، پیمان ها میبندیم با مردم، پیمان ها میبندیم با در مراودات تجاریمون. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند الله، خیلی به لحاظ خشم خدا سنگین است که بگویید چیزی را و وعده ای را بدید که اهل عمل و توانایی به جا آوردن آن را ندارید. استجابت یعنی چی؟ یعنی مؤمن یا این قلمش نمی لغزد، امضا نمی کند، یا این دهان باز نمیشه، چیزی بیرون نمیاد. خدا را در نظر دارد مطابق توان، مطابق خواسته و اون چه در ذهن دارد میگوید و پیمان میبندد و الا نمیبندد. این میشه استجابت. حالا اگر یه انسانی به این مرتبه رسید به خداوندی خدا، اگر لب باز کند، خداوند خواسته اون رو بین آسمان و زمین میگیرد، عمل میکند، میشه مستجاب و دعوه، میشه مستجاب و دعوه. اگر ما استجابت کنیم خدا را، خدا ما را اجابت میکند. عزیزان ان لله، نمیتونم بگذرم، سخت این حدیث برای بعضی ها، اما برای اهل معرفت خیلی عادی، اصلا چیزی نیست. سطح بالاتر از این متوقع داریم از عبد و از بنده. ان لله تبارک و تعالی عبادا، خدا بندگانی زیر این آسمان مینایی و روی این زمین دارد. اذا اراد و اراد الله، وقتی اونها چیزی رو اراده میکنن تو ذهنشون و قلبشون، خدا اراده آنها رو اراده میکند، خطور به قلبشون میکنه، خدا همون رو عمل میکند. ان الله تبارک و تعالی عبادا اذا اراد و اراد الله. چرا اینها به اینجا رسیدن؟ چون و ما یشاءون الا ان یشاء الله، چون مشیت و اراده اینها شده است مشیت و اراده خدا. این میشه همین ارتباط دو سویه‌ای که عرض میکنم، استجابت و اجابه. خدایا هر درود و تحیتی که در طول تاریخ بر اهل اجابتت فرستاده ای، همه اون رو یک جا بر پیامبرت بفرست. خدایا هر درود و تحیتی که از اهل اجابت تو به این بندگان خاص تو در طول تاریخ برون آمده است از دهانشون و بازگو شده است، همه اون رو یک مرتبه نصیب و شامل حال پیامبرت گردان، به هر دو معنی که باز تکرار کردم اون رو. پس مجدد و تشتمل علی صدوات عبادک من جنک و انسک و اهل اجابتک. سبم پروردگارا رب صل علی محمد و آله اللهم. یعنی این وابی که اومده بر سر فعل تشتم و عطف میشه بر اون رب اول. خدایا درود برست بر پیامبرت و آل پیامبر، صلواتی که تشتم او جامع و در برگیرنده باشد و فراگیر باشد. دیگه امام باز به اوج میرسانند. ببینید ملاحظه فرمودید تو این دعا حضرت پله پله میان بالا، با هر یه ربه ای که میگن هی گام به گام ذهن رو میبرند در مقامات پیامبر بالا. حالا من این قسمت تمام بشه، این نکته خیلی کلیدی رو عرض میکنم در پایان امروز. تشتم علی صلوات، خدایا درود و تحییتی بر پیامبر بفرست که در بردارنده باشد بر صلات کل من زرعت، کل من زرعت. درود و تحییت از هر من زرعت، هر کس و چیزی که زرعت. زرعت به معنای خلق و نشر، به معنای آفریدن و منتشر کردن. به این معنا کل من ورعته یعنی کل مخلوق. خدایا درودی بر پیامبرت بفرست که شامل درود و تحییت هر مخلوقی باشد که از ازل تا ابد آفریده. یعنی تمام درود و تحییت و سلام و تحییت مخلوقاتت رو همه رو یک جا متوجه و نصیب و بهره پیامبرت قرار بده. کل من زرد به دنبالش فمن و برعت من اصناف خلقه ورعت و برعت من اصناف خلق از تمام صروف و جنس های خلقت هر مخلوقی که داری از تمام مخلوقاتت. اما ابتداعا کلمه زرع و برع رو ارتباطش رو بگم. ورعت ورع به معنای خلق خلقی که خدا آفریده است و منتشرشون کرده است. برع همان است که میگید هو الله الخالق الباری المصور. برعه هم به معنای خلق و آفرینش است. اما هنگامی که آفرینش سطح برتری یعنی یه سنعی یه جمالی و یه ظرافت های بیشتری در اون دیده می شود اینجا فعل برعه به کار برده می شود. به همین خاطر در مورد انسان بار اون نسمه به انسان گفته می شود. بار اون نس خدا بار اون نسمه است خالق انسان است. باره اینجا به کار برده می شود چون ظرافت هایی دارد. و به همین خاطر به انسان ها چی میگن؟ شب جمعه چه دعایی رو میخونید؟ یا دائما فضل علی البریه. به انسان بریه گفته میشه از همین ماده چون در میان مخلوقات الهی انسان خلقی فراتر است و برجسته تر است. خب حالا با این من خدایا درودی بر پیامبرت بفرست که شامل باشد بر درود و تحییتی که از هر مخلوقت و برعت و از هر مخلوق برترت از انواع مخلوقات تو از ابتدا تا انتهای خلقت صادر شده است. درود و تحییت تمام مخلوقات رو از هر جنس و از هر دسته ای نصیب پیامبر کن. من باز نمیخوام خدای ناکرده به فضل الهی تمام مراتب رو رعایت میکنیم که به علو کشیده نشه صحبت. آن ببینید علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و الارض سجده میکنن برای خداوند اون چه در آسمان و زمین است. یعنی ما برعت و زرعت هر چرا که خدا آفریده است همه یسجد لله یا سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض تسبیح میکنن برای خداوند. امام سجاد میگه خدا یا هر درود و تحییتی که از همه مخلوقات تو صادر میشود همه مستحق مقام شامف نبوی و پیامبر است. به کجا رسیده است این انسان؟ دیروز دیگه یه جایی مهار کلام از دست رفت. به چه مقامی رسیده است این پیامبر که استحقاق چنین حمد و ثنایی رو از همه مخلوقات الهی از ازل تا ابد دارد به گفته وجود ناظرین سید و ساجدین رب. دیگه بنده بندی رو شروع میکنن. رب صل علیه و آله خدایا بر پیامبرت و آل او درود فرست صلاتن رحمتی رو نصیب او کن تهی تو به کل صلاتن صادفتن و مستعرفه که احاطه داشته باشد این رحمتی که نصیب پیامبر میکنی این رحمتی که نصیب پیامبر میکنی احاطه داشته باشد به کل صلات صادفت و مستحنفه به هر صلات و رحمت صالفه و مستحنفه. صالفه از ماده صلف میاد یعنی پیش و قبل. صلف و شی اونی که قبل از هر چیزیست میشه صلف و شی صلف. به همین خاطر این کلمه ای که الان به کار میبریم از این جماعتی که دل بشریت و دل اسلام و پیامبر خون است از این جماعت این گروه یه به اینها سلفیون میگید الان و حاویون سلفی. چرا به اینها سلفی میگوند؟ چرا اینها معتقدن که ما باید این اسلافمون و پیشینیانمون به اینان عمل کنیم. حالا خب یه مقدار ضرورات زمان دیگه عوض کرده شرایط اینها رو. البته هنوز به لحاظ اعتقادی بسیاریشون یعنی جماعت فکریشون همون حالات فکری رو دارن اما خب به لحاظ اجتماعی و سیاسی عوض میکنن شرایطشون رو. ولا در نگرش سلفی هر چیزی که جدید باشد و مستحدث باشد بدعته. و قابل استفاده نیست. اما این عینک قابل استفاده نیست چون چیز جدیدیه، چون سلف عینک نمی زدن که، پیامبر که عینک نمی زده، لذا پس نمیشه عینک زد. ته قضیه اینه. خاطر مسجد وارد شدن در عرض به خدمتون پورتموس، شهر پورتموس رفتم، شهر پورتموس با دوستان دنبال مسجدی گشتیم نماز بخونیم. یه مسجدی پیدا کردیم مال وهابی ها بود، خود مسجد خونه خداست دیگه، رفتیم نماز بخونیم. و بعد دوستان دیگه انسان لطف کردن گفتن چند عکس بگیریم اینجا کنار این محراب مثلا فلان، اینا شهر خاصی هم هستون شهر، شاید بعضی از دوستان بدانن. اومدیم عکس بگیریم، امام جماعتشون از مسجد میرفت بیرون، سریع اومد جلو، عرض به خدمتون شروع کرد گفتش این به انگلیسی ابتداعا، بعد هم من اومدم جلو دیگه با من عربی صحبت، دوستش عربی صحبت کرد، گفت که این کاری که دارید میکنید بدعته. چرا این کاری میکنید؟ تو خانه خدا عکس گرفتن بدعته، بدعته. این سلف صالح این کارو نمیکردن. خب شما فکر کنید اصلا. بعد من گفتم که خب سلام علیک کردم بهش، گفتم که شما از مملکت سعودی هستید فلانه و درس خونده دانشگاه ملک عبدالعزیزید حتما. گفت بله بله من. گفتم من همین دیشب در تلویزیون نگاه میکردم که عرض به خدمتون تلویزیون یه مراسم رسمی پادشاه سعودی رو نشان میداد. آیا در زمان پیامبر تلویزیون بوده است؟ فیلم برداری میکردن؟ سلف صالح در تلویزیون داشتن؟ نقش در تلویزیون رو اگر برای اونها مجاز است برای ما مجاز نیست، اگر برای اونها مجاز نیست برای ما پس مجاز است یا مجاز نیست؟ نگاهی من کرد متعیرانه. بعد گفتم من همونجا دیدم که شانه ملک رو میبوسیدن تمام علمای حاضر در جمع، واقعا همینطورم بود. آیا این چی به نظر شما این بدعت نیست این کار؟ و این کاری که انجام میدادن یه نگاه کرد به من گفت که دیگه طبق معمول که رو زیاد به ما گفتن در طول گفت انتر رافضیون. این پاسخش بود. گفت تو رافضی هستی، تو شیعه هستی؟ گفتم نفتخر رو به زادک، افتخار میکنیم به این که رافضی هستی. لو کان رفزن حب آل محمدن فلیعلم سقلان انی رافضی. این شعر من نیست که دارم میگم، این شعر امام شافعی در دیوان شافعی است، امام شافعیه. اگر خب به آل محمد و پیامبر رفض است، رفض است ای اهل عالم جن و انس، بدانید که شافعی رافضی است. توجه فرمود این تو دیوانه. بله محمد بن ادریس شافعی است و ملازم دیگه. بالاخره اومدیم بیرون از مسجد و سلفی اونی که اعتقاد دارد که به سابقه سلف عمل کرده است، حالا این کلام یا جرل کلام شد که عرض کردم سخن سخن شکافت. پس سلف به معنای پیشین، مستعنف یعنی چیزی که دست نخورده نوع ایجاد می شود. کأسون انف از ماده انف میاد. این لیوان اگر آب هنوز کسی نخورده است، هنوز لب نزده میشه، کأسون انف. مستعنف یعنی این که اول بار کسی شروع میکنه به خوردن. پس سلف یعنی پیشینه، مستعنف یعنی چیزی که اول بار ایجاد میشود و پیش میآید. خدایا پروردگارا درود برست بر پیامبرت و آل او، درودی که توهی تو به کل صلات سالفه و مستعنفه، که احاطه داشته باشد، احاطه داشته باشد و در بر بگیرد هر درودی که سابقه پیشینه تاریخی دارد و هر درودی که تا قیام قیامت ایجاد می شود. همه اینها رو نصیب و بهره پیامبرت کن و صلی علیه و آله و خدایا بر پیامبرت درود فرست و بر آل او صلاتن مرضیتن لک و لمن دونک، یا درود پسندیده شایسته که لک و لمن دونک، که به خاطر تو این درود و به خاطر غیر تو این درود در طول تاریخ صادر شده است. دیگه امام سجاد دارن همه چیز رو جمع میکنن، همه رحمتها رو جمع میکنن به یک جا قرار میدن. میگم در پایان این قسمت علت کار رو میدونم. صلاتن مرضیتن لک، درودی و صلاتی که برای توست و لمن دونک و برای غیر توست. این لام رو لام تعلیل معنا می کنیم، یعنی صلات پسندیده ای که لعجلک به خاطر تو گفته شده است و به خاطر غیر تو گفته شده است. هر درود و تحییتی که برای تو و غیر تو گفته شده است در طول تاریخ، خدا یا همه اون رو نصیب و بهره و تقدیم کن به عنایت خودت به پیامبرت. و تنش و معزانت صلوات تزا و فمعها تلک صلوات انده. من هم اینجا بگم حقیر سراپا تقصیر خاطر مصدر، شاید من آخرین باری که دیگه توفیق تشرف و اجازه تشرف بوده است به ساحت مقدس روزه نبوی سال 82 بوده، خاطرم هست اونجا در روزه نبوی می نشستم به این دعای عرفه سید و ساجنه رو مرور می کردم در محضر پیامبر و در محضر نبی مکرم است. اما عاجزانه عرض می کنم، خازانه عرض می کنم، ذلیلانه عرض می کنم، امروز بعد از نماز صبح که به عادت معروف صلوات و سلام خاصی رو می فرستادم، عرق شرم از پیشانی پاک می کردم که خدایا این صلوات سید و ساجدین به این صلوات سید و ساجدین بر پیامبرت کجاست و سلام و صلواتی که ما می فرستیم شب و روز بر پیامبر کجاست. خجالت داره اونی که ما میشناسیم و تقدیم برای پیامبر میکنیم و اونی که این حجت الهی داره این گونه اون چرا که در این سنوبت گفتیم داره نصیب و حسار میکند و از خداوند طلب میکند برای پیامبر. فرمود و تنش و مغزاد که صلوات تزام افو محاطل که صلوات انده. و خدایا درود و رحمتی بر این پیامبر بفرست که تنش و معزالک. تنش و از مادی چی میاد؟ نشأ، انشاء. انشاء یعنی چی؟ یعنی نوآفرینی، یعنی نوآفرینی، نه بازآفرینی، نوآفرینی. و خدایا تنش و با همه این رحمتهایی که تا الان گفتم و از تو خواستم برای پیامبرت که نصیب او باشد و حق اوست، خدایا ایجاد کن نو، تنش و معزالک با اینها، با همه اینها، معزالک صلوات تضاعف و معها تلک صلوات انده، که برابر همه اینهایی که خواستم از اول این جملات، برابر همه اینهایی که خواستم هر چرا که طلب کردم مضاعف کن به نو و چند چندان کن برای پیامبرت و نصیب و روزی اون کن. مضاعف کن و چند چندان کن. و تنش و معزانت صلوات تزا و فمعها تلک صلوات انده، در کنار اون صلوات پیشین چند برابر کن اون رو و بهره پیامبرت کن. و خدایا در مرور زمان هرچه روزگار می گذرد، از الانی که من امام سجاد دارم میگم این رو، اگر 1400 سال می خواد بگذرد، اگر 2400 سال میخواد بگذرد تا پایان انقراض این هستی، نه حتی در برزخ، در قیامت، در بهشت و تزیدها علی کرور الایام. و خدایا دم به دم بر این درود و رحمتت بر پیامبر بیفزا 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 با مرور زمان، زیادتن فی تضاعیف لا یعدها غیره، بیفزا در افزایش به فزونی آن به گونه ای که لا یعدها غیرک، که هیچ کس نتواند بشمارد و حساب کند و آمار بگیرد از این صلوات جز خودت. خدایا صلوات و درود و تحیت و رحمتی بر این پیامبر نثار کن که عدد آن در علم تو و در شأن تو و در حساب تو باشد، نه در حساب خلق و مردم ها. یک چیزی از این تو ذهنتون هست دیگه، صبح شهادت اللهم صل و سلم علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها به عدد ما احاط بهی علم. خدا یه درودی بر زهرای مرضیه و پدرش و شوهرش و فرزندانش بفرست، به عدد ما احاط به علمک، به اون عددی که فقط تو خودت میتوانی اون عدد و اون میزان رو حساب و کتاب کنی. این همینه که اینجا مشاهده میکنید سید و ساجدین دارن میفرمان. خب من اینجا میخوام فرصت رو غنیمت بدانم قبل از این که ادامه بحث رو بگم، یه جمله کلی بگم برای هر آن که گفتیم تا اینجا و بعد یه استفاده معنوی این صبح شهادتی بکنیم. اگر فرصتی شد شروع کنیم بند بعدی رو که امام فصل جدیدی رو شروع میکنن با همین آهنگ اما جدید. عزیزان ملاحظه فرمودید که از اون دعا اول که این نوبت خواندیم و فصل جدید این دعا شریف بود که امام این طور شروع کردند: رب صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد چهار تا ویژگی برای پیامبر فرمودن که توضیح دادیم: المنتجب المصطفى المکرم المقرب، که اینها یک به یک توضیح دادم. افضل صلواتک، از اینجا شروع کردن با فضیلت ترین صلواتت را، و بارک علیها اتم برکاتک، و بر او مبارک ترین برکات و تمام ترین برکاتت را بفرست. و ترحم علی، بعد فرمودن صلاتن زاکیتن، صلاتن نامیتن، صلاتن راضیتن، یک به یک اومدیم صلاتی که او را راضی کند، تو را راضی کند، فراتر از رضای او باشد، فراتر از رضای تو باشد، هیچ کس شایسته اون نباشد، صلاتی که بگذرد و متصل باشد به بقای تو، با کلمات تو، با اون چرا که امروز اشاره کردیم. تمام اینها رو امام فرمودن صله صله، و گفتیم صلات از خداوند به معنای چیست؟ ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، این صلاتی که خدا بر پیامبر میفرستد، یعنی رحمه ای الرحمه، یعنی خدایا رحمت خودت رو بر پیامبرت به این شکل گسترده کن، با همه این توضیحاتی که گفتیم. صلاتی که فرشتگان میفرستند طلب رحمت است، صلوات که انسان ها میفرستند، ما صلوات میفرستیم بر پیامبر طلب رحمت برای پیامبر، اما از سوی خدا عین خود رحمت است. خدا که طلب رحمت نمی کنید که از کی؟ این خود رحمت است. خب حالا امام خداوند ان الله و ملائکته و یصلون علی النبی، خدا این درود و تحیات رو می فرستد، فرشتگان می فرستد، یا ایها الذین آمنوا، به ما هم فرمان داد صلوا علیه و سلموا تسلیما، اللهم صل علی ببینید ما طلب میکنیم از خداوند رحمت را، اما اول آیه چی بود؟ ان الله و ملائکته یصلون، خدا که یصلون فعل مضارع، یعنی خدا لحظه به لحظه در حال نزول رحمت بر پیامبر است. خب بعد وقتی ما طلب میکنیم یعنی چی؟ آیا این تحصیل حاصل نیست؟ وقتی خدا خودش یصلونه، حالا ما میگیم صله، خدا که یصلونه، خداوند که در حال نزول رحمت است، این پس چیه که ما میگیم صله؟ اینجا عرض کردم نکته ظریف، دو جهت رو من عرض میکنم. جهت اول از ایزان اساساً به طور کلی دعا، یکی از ابعاد و اقسام دعا، دعا برای امر انجام نشده نیست، دعا برای امر انجام شده است. ما آشنای با این دعاها نیستیم، اما دعا اصلی اولیاء خدا این است، دعا برای امر انجام شده، نه کار انجام نشده. یعنی چه این حرف؟ بله، نگاه کنید به قرآن: و قل ربکم بالحق، پیامبر بگو، دعا کن از خدا بخوا، رب پروردگارا احکم بالحق، حکم به حق کن. آیا متصور است از ازل تا ابد خدا حکم به باطل بکند؟ نه، حکم به حق شأن الهی است، فعل الهی است، حکمت الهی است. خدا به پیامبر امر میکند که از خدا بخواه حکم به حق کردن را. این دعا به کار انجام شده، نه کار انجام نشده. این که انجام شده. ولا تخزنی یوم یبعثون، ابراهیم میگه خدا یا روز قیامت مرا اخزا نکن و رسوا نکن، دعا میکند، و حالی که قیامت روزی است که لا یخز الله النبی، هیچ پیامبری در قیامت اخضاع نداره، رسوایی ندارد، چیزی رو میخواد که شده است. این یعنی یه درب جدید نوعی عرض میکنم، مشکله، اما یه درب جدیدی دیگه در معرفت باز کردنه. اسم این دعاها چیه؟ به اینا میگیم العدعیت الانقطاعیه. العدعیت الانقطاعیه یعنی دعاهایی که منقطع از این حساب کتابهای مادی زندگی ماست. اینا توی عالم دیگری است. این دعاها دعایی است که انسان رو متصل می کند، مرتبط می کند، مشهور می کند، معنوس می کند با حقایق برتر وجود، و از پلکان دعا انسان میاد بالا تا برسد به اون مقامات بالا. بهانه این دعاها برای اینکه انسان رو ارتقا بدهد. اللهم صل. وقتی درود بر پیامبر فرستاده می شود و ما درود بر پیامبر می فرستیم، ما از پلکان درود و صلوات و صلوات بر پیامبر، ما هم داریم خودمون رو می بریم بالا به اون بلندی های ان الله و ملائکته، یعنی خودمون رو داریم در ردیف فرشتگان و در ردیف ذات حق قرار می دیم. خدایا تو صلوات می فرستی، فرشتگان تو صلوات می فرستن، ما هم صلوات می فرستیم. ما هم میشیم هم ردیف و هم زنجیره فعل خدا و فعل فرشتگان. دیگه بیش از این نمیتونم توضیح بدم عزیزان. و چه میکنند اینها؟ اینه که بنده به جرأت عرض میکنم الان در این صبح شهادت خدمت دوستان عزیز، هیچ ذکری، هیچ وردی، هیچ دعایی به تأثیر گذاریه صلوات پیامبر در نزد عارفان به الله نیست. نه دنبال چله باشید، نه دنبال ذکر باشید، نه دنبال ختم باشید، نه دنبال چلتاکی باشید. هیچ ذکری به مقدار صلوات و هیچ وردی به مقدار صلوات و هیچ دعایی به مقدار صلوات این جان رو باز نمی کنه. حجاب از چشم بر نمی دارد. می فرستیم انشاءالله. حجاب از چشم بر نمی دارد عزیزان. و انسان رو به اسماء، حرف سنگینی دارم میگم، به اسماء صفات خدا نزدیک نمی کند. هیچ چیزی به مقدار اینه که اصرار پیامبر است که اجعلونی فی اول دعا و فی آخر. منو اول دعا بگید، آخر دعا بگید، حتی در بعض از دعا داریم و فی وسطه. اول دعاتون وقتی خدا رو میخوانید با من شروع کنید، وسطش با من شروع کنید، پایانش با من ختم کنید. چه اسراریست در این صلوات و سلام. این یک معنا بگم به تمام شد، وقت رو گرفتم، اما صبح شهادت است. اون چه داریم میگیم در مورد پیامبر، گویا در مورد از زهرا داریم میگیم دیگه، فرقی نمی کنه. نکته دوم، ببینید آن چرا با این معنای اول که گفتم، آن چرا امام سجاد تا الان گفتن به این وسعت و به این دائره وسیع صلوات، صلواتی که ازل تا ابد رو گرفت، به بقاء خدا ادامه دارد، به دوام الهی ادامه دارد، صلواتی که به وسعت فرشتگان و اهل طاعت و اهل عبادت و انبیا و اولیا است، صلواتی که آن به آن در حال فزونی و زیادی و نمو و رشد است، مضاعف و چند چندان است، نو و جدید است، تمام اینها که گفتیم، اینها بله چیز شده و واقع شده رو امام سجاد از خداوند طلب می کنند. یعنی همه اینها اثبات می کنند مقامات پیامبر را، و همه اینها یه جلوهی و گوشهی است از آنچه رسول خدا به آن رسیده است. و من غافلی که شهادت به رسالت اون دارم می دم و خودم را امت این پیامبر می دانم، این مقامات رو برای رسول خودم و پیامبر خودم نمی شناسم. من خواهش میکنم معجزانه این قسمت هایی که این سه روز گفتیم تا الان، اینو برید امروز تو خونه روز شهادتی به جای هر عبادت و ذکر و مصیبت و روزه، این رو بخونید، همین ها رو دوباره بخونید، تکرار کنید. و از آخر بنده انشاءالله فردا میگم خدمتون، رب صل علی عطاء به اهل بیته. از اینجا وارد بحث امامت میشن، وجود و بارک حضرت سجاد، بحث امامت رو مطرح میکنن، هفتم مقام که انشاءالله فردا میگم. اما دیگه یه حالی من اسم کنم الان که شاید میتونم بگم سالها تو عمر خود بنده این لحظه تکرار نشده، این حالی که الان بعد از این سه روز و این صبح شهادت من در خانه خدا دارم تجربه میکنم و لمس میکنم، من احساس میکنم الان بهترین لحظات برای استجابت تاست. بعد از این همه اللهم سلم و بعد از این همه دوختن عرش و فرش به هم و به رخ کشیدن مقامات پیامبر و دستور خود رسول خدا که اول دعا بگید، وسط دعا بگید و آخر دعا بگید، بذار این فرصت رو اجازه بدید از دست ندید. خدایا و آبروی پیامبرت و آبروی دختر پیامبرت و اون لحظه ای که امروز بین علی و فاطمه گذشت در حجره تنها، به اون سر مبارکی که به سینه مبارک علی چسبید امروز و مانند باران عشق ریختن هر دو، خدایا به این لحظات آن به آن به معرفت ما به پیامبرت و اهل بیت پیامبرت بیفزا. پروردگارا توفیق فهم این معارف و حقایق رو نصیب روزی ما بگردان. خدایا به عظمت پیامبرت و صلوات بر پیامبرت امر فرج و فرزندش نزدیک بگردان. خدایا به حق صلوات بر پیامبرت مشکلات جهان اسلام رو و مشکلات این مملکتمون رو و مشکلات شیعه رو در سطح زمین مرتفع بگردان. پروردگارا هجمه ها و حمله ها و تیرهایی که به سوی این مملکت داره میاد لحظه به لحظه، خدایا با آبروی صلوات بر پیامبرت رفت بگردان. مشکلات امر جمعمون و شیعیان امیر المؤمنین رو کفایت بفرما.